زین سرم بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس، کمال این است و بس.
ساعت 8 بامداد. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
رئیس مجلس، میدانهای نظامی، خیابان و دیپلماسی یکی هستند. آقای قالیباف تأکید کرد محاصره دریایی را به شکست دیگر برای دشمن تبدیل خواهیم کرد. استمرار میدانداری و ایستادگی مردم در سراسر ایران. ملت ایران به خونخواهی قائد شهید امت صد شب ایستاد و پرچم سرنگ ایران را برافراشته نگه داشت. و ورود بیش از 1,600,000 تن کالای اساسی از طریق مناطق آزاد به کشور. این میزان کالا از 9 اسفند تا 16 خرداد ترخیص شده. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب دارم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خبرهای بامدادی سه‌شنبه 19 خرداد 1405 خوش آمدید. من ارمی هستم. رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه میدان نظامی، میدان دیپلماسی، میدان حضور مردم و میدان خدمت به مردم تار و پود یک پیکره واحد هستند تاکید کرد محاصره دریایی را به شکست دیگر برای دشمن تبدیل خواهیم کرد. آقای قالیباف در چهارمین پیام صوتی خطاب به مردم با اشاره به عملیات نصر نیروهای مسلح علیه دشمن صهیونی در پی حمله به زاهیه بیروت گفت دست نیروهای مسلح برای اقدام همواره باز بوده است. آقای قالیباف هدف از مذاکره را نه عادی‌سازی روابط با آمریکا بلکه پایان جنگ و ایجاد امنیت پایدار عنوان و تاکید کرد موضوع رسیدن به حق مردم و ایجاد امنیت با ثبات برای کشور است. فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت از تنگه هرمز تا باب المندب و از خلیج فارس تا دریای سرخ کمربند امنیتی جدید مقاومت خواهد بود. سردار قاآنی در حساب رسمی خود نوشت اقدام به موقع و با اقتدار یمن قهرمان نشان از هوشمندی جبهه مقاومت دارد که اگر لازم شد دیگران نیز می آیند. از تنگه هرمز تا باب المندب و از خلیج فارس تا دریای سرخ کمربند امنیتی جدید مقاومت خواهد بود. شرارت‌های رژیم صهیونیستی و آمریکا در این منطقه عکس العمل جبهه متحد مقاومت را در پی خواهد داشت. رزمندگان بدون مرز مشرف بر گلوگاه‌های عبور شما هستند. اگر به تعرض ادامه دهید گلوی شما را خواهند گرفت. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس و سیاست خارجی گفت به برکت خون شهدا و حضور مردم در خیابان‌ها اعتبار تهدیدهای جمهوری اسلامی ایران برای قدرت‌های پوشالی ثابت شده است. آقای عزیزی در گفتگو با رسانه ملی افزود هر اقدام ضد امنیت ملی و جبهه مقاومت با پاسخی قاطع و هزینه ساز مواجه خواهد شد.
آمریکایی ها باید بپذیرن که شکست خوردن، باید بپذیرن که در این میدان بازنده هستند. برداشت این هست که هنوز به این درک آمریکایی ها نرسیدن و رژیم صهیونی رو به نظر میاد پشتیبانی میکنن، تحریک میکنن که اقداماتی رو دنبال کنه تا اونها به خواسته های خودشون برسن. هدف ما از این نبرد نصر هم که بسیار کوتاه بود از نظر زمانی چه بود؟ بعضی ها شاید فکر میکنن هدف ما پاسخ دادن بوده. این تصور رو دارن. اونها یه اقداماتی انجام دادن، یه رفتارهایی از خودشون بروز دادن، یه اقداماتی رو در جنوب لبنان که این حالت درسته. اما هدف بزرگ و برجسته جمهوری اسلامی ایران از بعد از جنگ رمضان و در ادامه در طول این مدت و انشاءالله به فضل الهی در آینده صرفاً پاسخ دادن نیست، هدف نهادینه کردن پشیمانی مستمر آمریکایی‌ها، همپیمانانشون و به ویژه رژیم صهیونیست. همین هست که به دنیا اثبات بکنیم ما داریم به سمتی میریم که رژیم صهیونی و آمریکایی‌ها رو برای همیشه از هر نوع اقدامی که خلاف منافع امنیت ملی و جبهه هم پیمان ما جبهه مقاومت باشه، به نحوی به شکلی برخورد میکنیم که پشیمانی مستمر و قطعی رو دریافت کنه از ما.
وقتی روایت میدانداری مردم در شامگاه دهم اسفند شروع شد، کسی گمان نمی کرد میدانها تا 100 شب بعد هم به قرارگاه ایستادگی مردم تبدیل شود، قراری که پایانش به تمام کردن کار به دست مردم مبعوث شده گره خورده است.
تکبیر با شما و جولان با ما،
این 100 شب مقاومت چی به دست آوردن مردم؟
با اتحاد میتونیم در مقابل تمام قدرت‌ها وایسیم.
پایداری، ایستادگی و حماسه مردم غیور آذربایجان.
همدلی باعث شده که ستون دشمن بشکنه.
100 روز استقامت، 100 روز وظیفه شناسی، 100 روز شجاعت.
پیروزی‌های ما همین اجتماعات عظیمی که کف میدان هست.
خیابان با شما،
سازان همین مردمن.
این 90 میلیون ایرانی رکورددارن و دستاوردشون هم همین همبستگی، ایستادگی.
کانون گرم خانواده از درون خانه به درون میدان و خیابان اومده.
سربلندی ایران، اتحادشون، همبستگیشون.
ملت کوتاه بیان نیستند، تا آخر کار هستند.
این حضور ما یک پیام روشن داره که میان نسل‌ها هیچ فاصله ای نیست.
ایران با شما و ایران با ما.
مردم با هر شغل و تخصصی که دارند 100 شبانه روز است که خیابان‌ها را این گونه نگه داشتند.
فرهنگی هستم، 99 شب هست در خیابان هستم.
آتش نشان هواپیمایی هستم.
بعضو شستم هم همون روز سرپشت نیواله رم.
دانشجو،
خانه دار،
خیابان بانک.
این مردم مبعوث شدن اینجا که بتونن حق خودشونو از استعمارگرهای دنیا بگیرن، از آمریکا بگیرن.
ها مردم عزیز و پایکار هستن. آمریکا و دشمن انقلاب اسلامی هیچ غلطی نمیتونه بکنه.
حقیقتا این دشمن از اون دشمنایی نیست که باش مدارا بکنه.
از صدای جمهوری اسلامی ایران با شما همراه هستیم. هیئت وزیران مجموعی از تصمیمات حمایتی در راستای کاهش فشارهای اقتصادی بر شهروندان از کاهش مبنای محاسبه برخی عوارض و وجوه مرتبط با املاک و اصلاح سازوکارهای حمایت معیشتی تا افزایش کمک هزینه مراکز توانبخشی و حق پرستاری افراد دارای معلولیت را تصویب کرد. در نشست هیئت دولت تصویب‌نامه مربوط به نحوه پرداخت هزینه‌های اجرایی آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم و همچنین تصویب‌نامه مربوط به تامین طرح کالابرگ هم اصلاح شد. هیئت وزیران در مصوبه دیگر خود درصد موضوع تبصره 3 ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم را تعیین کرد که بر اساس آن برای پیشگیری از افزایش بی‌رویه هزینه‌های پرداختی مردم با کاهش 11.5% به 9% ارزش معاملاتی نسبت به مصوبه سال 1403 موافقت کرد. سرپرست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد از ترخیص و واردات بیش از 1,600,000 تن کالای اساسی از مناطق آزاد خبر داد. این میزان کالا از 9 اسفند تا 16 خرداد 1405 ترخیص شده که شامل کالاهای راهبردی مانند گندم، برنج، روغن، حبوبات، نهادهای دامی شامل کنجاله سویا، ذرت، جو، شکر، چای و گوشت قرمز است. قیمت مواد شوینده در اردیبهشت ماه 30% افزایش یافته است. خبرنگار صدا و سیما برای بررسی قیمت مواد شوینده سری به فروشگاه ها زده است.
آخرین باری که گرون شد کی بود؟
فاکتور قبلی.
این افزایش قیمت ها مربوط به مواد شویند و بهداشتیه.
11/10/1404 290 فروشه، 29/1405 هم 436 فروشه.
مای لباس شویه چند بود چند شده؟
980 بوده الان شده 1280.
مای ظرفشویی چطور؟
مای ظرفشویی هم 600 بوده شده 770.
صابون هم که بله 180 تومن بوده الان 320 میشه.
به یکی از فروشگاه زنجیری هم اومدیم تا اینجا هم قیمت مواد شویند رو بررسی کنیم.
قیمت قبلیش 260 تومن بوده.
الان چند؟
392.
چند وقت گرون شد؟
یک ماه.
این قیمت قبلیش چند بود؟
130,000.
الان چند شده؟
175,000.
چه بازه زمانی؟
دو هفته.
از انجمن صنایع شوینده و بهداشتی دلیل افزایش چند باره رو سوال کردیم. گفتند محصولات شوینده یک بار در دی ماه سال گذشته 50% افزایش داشته و یک بار هم در اردیبهشت امسال 30% افزایش داشته که هر دو کاملا قانونیه.
وقتی تغییر قیمتی اتفاق میفته تاییدیه از انجمن میگیرن، قبلش انجمن از سازمان حمایت یا در بعضی موارد از کارگروه تنظیم بازار تاییدیه میگیره و قیمتاشون تو انجمن تایید میشه. مکتوب میاد، قیمتای گذشته شون میاد، قیمت جدید و انجمن تایید میکنه، تو سامانه هم بارگذاری میکنه.
مدیر کل نظارت بر محصولات بهداشتی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان هم گفت حتما با تولید کنندگان متخلف و گران فروش برخورد میکنه.
اگر توی سطح عرضه بیش از این اتفاق افتاده باشه، ضمن اینکه خودمون داریم رصد و پایش میکنیم هم تولید و هم بازار را، اول از همه که حتما قیمت رو باید برگردونه به قبل، دوم ما حتما پرونده تعزیراتی تشکیل خواهیم داد و معرفیش خواهیم کرد به تعزیرات.
اما چه عواملی باعث افزایش قیمت مواد شوینده میشه؟
ظرفیت تولید شوینده تو کشور 2.5 برابر نیاز کشور. چی باعث میشه افزایش قیمت پیدا کنه؟ قیمت‌های پتروشیمی که داخل بورس عرضه میشه و قیمت واردات. در صورتی که قیمت‌های پتروشیمی رو حفظ کنن، تخصیص ارز منطقی به مواد اولیه وارداتی بدن که بازار سیاه ایجاد نشه، ما اصلا نه یه سال 5 سال قیمت رو ثابت نگه می‌داریم.
نفیسه سهرابیان، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد در حمله هوایی رژیم صهیونی به شهر سور 5 نفر شهید و 8 نفر از جمله 4 امدادگر مجروح شدند. در حمله دیگری به شهرک المروانی نیز 2 نفر از جمله 1 کودک به شهادت رسیدند و 10 نفر زخمی شدند. همزمان سخنگوی دبیر کل سازمان ملل درباره وخامت اوضاع در لبنان و آواره شدن ساکنان جنوب این کشور هشدار داد. فرهان حق با اشاره به دستور کوچاندن ساکنان 17 روستا بر لزوم حفظ جان غیر نظامیان تاکید و اعلام کرد یونیفیل 201 مورد نقض حریم هوایی لبنان را رصد کرده است. جنبش النجبا اعلام کرد سلاح مقاومت عراق تا خروج کامل اشغالگران باقی می ماند. ماجد الکعبی از رهبران جنبش النجبا گفت تنش‌های منطقه و تهدیدات اسرائیل که عراق را نیز مستثنا نکرده، حفظ قدرت مقاومت و سلاح آن را به عنوان عنصر حفاظت و بازدارندگی در برابر هر گونه تجاوز احتمالی ضروری می‌سازد. به افزود این سلاح نه علیه دولت عراق بلکه به عنوان عامل پشتیبان آن است و برگ برنده‌ای در دست دولت برای مذاکراتش جهت خروج مسالمت‌آمیز نیروهای آمریکایی از عراق به شمار می‌رود. این عضو ارشد مقاومت عراق تاکید کرد موضع جنبش النجبا به نمایندگی از دبیر کل آن شیخ اکرم الکعبی روشن و بدون ابهام است و بر عدم تحویل سلاح به هر طرفی تا پیش از آزادسازی عراق از حضور آمریکا تاکید دارد. رسانه‌های انگلیسی از وقوع آتش‌سوزی در یکی از مناطق جنوب شرقی پایتخت این کشور خبر دادند. به گزارش سازمان آتش‌نشانی لندن، حدود 100 آتش‌نشان برای مهار آتش‌سوزی در خیابان لندمنوی در منطقه برمونتزی اعزام شدند. گزارش ها حاکی از آن است که این آتش‌سوزی در یک مرکز بازیافت رخ داده. این سازمان از مردم خواسته به دلیل حجم بالای دود در منطقه از نزدیک شدن به ناحیه خودداری کرده و درها و پنجره های خود را بسته نگه دارند. جزئیات بیشتری از این حادثه تا کنون منتشر نشده است. سوئد در پی افزایش جرم در میان نوجوانان این کشور را به یکی از بزرگترین زندان‌های امنیتی برای حبس این گروه سنی اختصاص داده است. به گزارش گاردین، نخستین بار در 60 سال گذشته قرار است افراد 13 تا 15 ساله مشمول مجازات زندان شوند. دولت سوئد این تصمیم را پاسخی به وضعیت اضطراری ناشی از افزایش خشونت‌های باندی در دهه اخیر می‌داند. جمعیت زندانیان سوئد در 10 سال گذشته تقریباً دو برابر شده و این کشور از بستن زندان‌ها به سمت ساخت زندان‌های جدید رفته است. چند خبر ورزشی. تیم ایران نخستین پیروزی خود را در مسابقات والیبال زنان آسیا کسب کرد. در ادامه این رقابت‌ها در کانتون فیلیپین، تیم ملی والیبال زنان ایران بامداد امروز در سه دسته پیاپی لبنان را شکست داد و اولین برد خود را بعد از دو باخت پیاپی دشت کرد. در بازی با لبنان، فاطمه خلیلی با کسب 10 پوان امتیاز آورترین بازیکن زمین بود و پنجشنبه به مصاف ویتنام می رود. تیم دانشجویی کشتی آزاد کشورمان در روز نخست رقابت‌های ورزش‌های مبارزه‌ای جهان در برزیل موفق به کسب 3 نشان طلا، 2 نقره و 1 برنز شد. نمایندگان ایران در دو رشته کشتی آزاد و کاراته در رقابت‌های ورزش‌های مبارزه‌ای جهان حضور دارند و مهدی ویسی، محمد رضا حسینی و محمد جواد صالحی آزادکاران اوزان 57، 65 و 92 کیلوگرم طلایی‌های ایران در روز نخست مسابقات کشتی بودند. و تیم ملی فوتبال ایران در حال یک هفته دیگر اولین بازی خود را در جام جهانی 2026 برگزار می کند که در مسیر حضور در این رقابت ها چالش های زیادی را پشت سر گذاشت.
شاگردان امیر قلعه‌نویی که در کمپ تیخوانای مکزیک هستند یک هفته دیگر اولین بازیشون در جام جهانی مقابل نیوزیلند برگزار میشه. تیم ملی ما برای آماده سازی حضور در جام جهانی مسیر دشواری داشت. فرزاد آشوبی، کارشناس فوتبال:
خیلی سخت بازیکنایی که 3 ماه، حالا اگر لژیونرها رو فاکتور بگیریم، دور از شرایط بازی به شکل رقابتی و جدی قرار خواهند داشت.
بعد از لغو بازی‌های لیگ برتر، اردوی داخلی تشکیل شد و ملی پوشان 3 بازی درون تیمی برگزار کردند. اسماعیل هلالی، کارشناس فوتبال:
تنها حسنش این بود که آقای قلنویی 2-3 ماه این بچه ها رو کاملا در اختیار داشت. اگه لیگمون برگزار میشد اینقدر نمیتونست در اختیار داشته باشه، ولی در شرایط مسابقه بودن یه چیز دیگه است.
بعد از برگزاری بازی دوستانه با گامبیا و مالی در ترکیه، تیم ملی راهی مکزیک شد. اما در شرایطی که میزبان بازی های ایران در جام جهانی برای برهم زدن تمرکز ملی پوشان تمام تلاشش رو کرد. حسین بادامکی، کارشناس فوتبال:
تا میتونن به قولی هی سر راه ما مانع ایجاد کنن که ما نتونیم با اون آمادگی و اون تمرکز کامل تو مسابقات شرکت کنیم.
داریوش یزدی، کارشناس فوتبال:
قطعا توی مسابقات هم چالش ها و مشکلاتی رو برای ایران به وجود میارن که امیدوار هستم مدیریت بشه این موضوع.
امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی فوتبال:
ملت و کشور بزرگ ایران تو این دهه‌های گذشته به این رفتار عادت دارن. من سوالم از 47 مربی دیگه اینه، تیمی که قراره 8 روز دیگه مشخص بازی کنه تا 2 روز قبل بلا تکلیف بود.
تیم ملی کشورمون 26 و 31 خرداد با نیوزیلند و بلژیک رقابت میکنه و 6 تیر به مصاف تیم ملی مصر میره. حمیدرضا اجازی، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه خبرهای بامدادی. اعزام اولین قطار صادراتی محموله سیمان نیزار به مقصد بندر امیرآباد. اولین محموله قطار صادراتی محموله سیمان نیزار با تکمیل و بهره برداری از ایستگاه‌های راه آهن در منطقه اقتصادی سلفچگان، ایستگاه زواریان به بندر امیرآباد و به مقصد مسکو صادر شد.
اولین محموله صادراتی سیمان نیزار به مقصد بندر امیرآباد حرکت می‌کند.
قطار به صدا در آمد تا صادرات استان قم پر رونق‌تر از همیشه به حرکت خود ادامه دهد. آقای روح الله ابراهیمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم:
150 هزار تن بار امکان ارسالش برای بندر امیرآباد فراهم میشه. اگر با سیستم جاده‌ای بخواد حمل و نقل بشه، حداقل 1100 تریلی باید تردد کنن. مصرف سوخت حدود 90% کاهش پیدا میکنه. هزینه حمل و نقل و در حقیقت هزینه تولید کالا کاهش پیدا خواهد کرد.
مهمترین تولیدات استان قم در حال حاضر محصولات فولادی و مصالح ساختمانی است. آقای روحی، مدیر عامل سیمان نیزار قم:
ما برنامه‌ریزی کردیم هر روز 1000 تن بره و این میره صادرات به روسیه هست و باز من خوشحالم که ارزاوری داریم برای مملکت عزیزمون.
اهدافی که به صورت ویژه‌تر در دستور کار دولت قرار گرفته:
با تکمیل و بهره‌برداری از ایستگاه‌های راهن در منطقه اقتصادی سلفشگان، ایستگاه سواریون و سیلو گندم به ظرفیت ریلی استان و کشور حدود 5 میلیون تن بار اضافه میشه و امکان حمل اون وجود داره.
آسیب های جاده‌ای کم میشه و بحث سوخت، بحث شلوغی جاده هاست، علل خصوص تابستان که الان فرا میرسه، برای ما خیلی مهمه که بار بدون دردسر به مقصد برسه.
راه اندازی خط ریلی ویژه شهرک صنعتی سلفچگان از دیگر برنامه‌هایی که در دستور کار قرار داره. آقای مجید ارجونی، مدیر کل راه آهن قم:
14 کیلومتر مسافتشه که 6 کیلومترش الان حاضره، آماده بهره‌برداری است. بقیه خطوط که داخل خود منطقه ویژه است داره کار میشه و انشالله به امید خدا تا اواخر سال ما بتونیم این بارها همه بره اونجا کارش انجام بشه، بیاد اینجا مانور بشه و اعزام بشه به اقصا نقاط کشور.
با توجه به اینکه استان قم در کریدور شرق و غرب کشور قرار داره، امکان صادرات به کشورهای افغانستان، پاکستان، عراق و چین از طریق ریلی امکان پذیره.
این محموله های صادراتی به صورت روزانه در ایستگاه سواریان بارگیری و صادر میشن. امینی، خبرگزاری صدا و سیما، منطقه سلفچگان.
فرط بافی یکی از شاخص‌ترین صنایع دستی منطقه شرق خراسان است که ریشه در تاریخ این دیار دارد. این هنر با سابقه بخشی از مشاغل خانگی را شکل می‌دهد.
هنری با سابقه در تایباد، فرط بافی، فعالیتی که نسل به نسل در بین مردمان مرزنشین این خطه منتقل شده.
این هنر ما از مادر خود یاد گرفته. ممکن از 20 سال، 25 سال، 60 سال شک ما این هنر یاد گرفته. ما زنا ریستاییم، شغل ما همی فر بافیه.
من این هنر بافندگی و از مادر بزرگ و مادرم یاد گرفتم و در اوقات بیکاری میام میشینم و میبافم.
روستای پشته از توابع بخش مرکزی تایباد، جایی که تار و پود اقتصاد محلی با این هنر اصیل و لطیف گره خورده.
حدود 7 سال پیش ما این کارو در قالب طرح پشتیبان مشاغل خانگی شروع کردیم و در حال حاضر در روستای ما بیش از 800 بافنده فعال وجود داره که محصولات ما به اکثر شهرهای کشور و استانهای کشور ارسال شده و از طریق فضای مجازی و واسطه ها به کشورهای روسیه، انگلیس، آلمان، استرالیا و کشورهای حوزه خلیج فارس هم محصولات ما گهگاهی ارسال میشه.
هله همون مبافین، هله دست سوران مبافین، چادرشم مبافین، پرچه خود این آقودی دستگاه بافته همشم بافین.
امروزه اما با نوسازی دستگاه های فرط بافی در این شهرستان، بهره‌وری در تولید نیز افزایش پیدا کرده.
قبلا که خود دستگاه قدیم سنتی کار میکردیم، عرض پارچه ما 0.5 متر بود، الان از 1 متر به 1.5 متر رسیده و به کیفیت کار ما بالا رفته، سرعت عمل بالا رفته.
کار کردن با این دستگاه خیلی راحت تره. اما درخواست ما از دولت اینه که بیشتر تحصیلات بیشتر در اختیار بافندگان بذارن که تا بافته بیشتر داشته باشه.
روز 6-7 ما حوله همه ما بافین. الحمدلله کار خوبی و به درآمد خانواده هم کمک میشه.
شهرستان تایباد دارای 650 کارگاه فعال در حوزه فرط بافی است که در یک سال گذشته به 9 نفر از این هنرمندان فرط باف مبلغ 950 میلیون تومان تحصیلات هم ارائه شده است.
در حال حاضر بیش از 1500 نفر در حوزه فرط بافی در این شهرستان مشغول به فعالیت هستند. امیرحسین چهاریاری، خبرگزاری صدا و سیما، تایباد.
اما سازمان هواشناسی امروز برای نوار شمالی، شمال غرب و شمال شرقی کشور بارش باران پیش بینی کرد. بر اساس این پیش بینی دمای هوا در چند روز آینده روندی افزایشی دارد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر گفتگو میکنم با خانم رفیعی، کارشناس محترم سازمان هواشناسی. خانم رفیعی سلام بر شما، توضیحات بیشتر رو بفرمایید.
به نام خدا. من هم حضور شما سرکار خانم ایرانی، شنوندگان محترم رادیو ایران سلام عرض میکنم. روز همگی به خیر باشه. حضورتون عرض کنم که امروز در شمال آذربایجان های شرقی و غربی، زنجان، اردبیل و استانهای ساحلی دریای خزر، گیلان، مازندران و گلستان، همینطور در ارتفاعات و دامنه های البرز مرکزی در استانهای مثل قزوین، البرز و تهران، همینطور شمال استان سمنان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی در بعضی از ساعات رگبار باران رعد و برق رو خواهد داد. گاهی همراه با وزش باد شدید موقتی هم خواهد بود و روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هم همچنان این شرایط جوی البته به شکل ضعیف‌تر، بارش به شکل رگبار پراکنده خواهد بود. برای استانهای اردبیل، شمال آذربایجان‌های شرقی و غربی و ارتفاعات گلستان، شمال سمنان و خراسان شمالی پیش بینی کردیم. به جز بارش پدیده دیگه هم داریم، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید که برای امروز شنبه در شمال شرق، شرق، جنوب و جنوب غرب این پدیده رو داریم. روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هم در شرق و شمال شرق و مرکز کشور که در بعضی از ساعات احتمال ایجاد گرد و خاک هم برای مناطق وجود داره. طی سه روز آینده آب‌های نیلگون خلیج همیشه فارس، تنگه هرمز و دریای عمان هم مواج و متلاطم پیش بینی شدن. البته حالا با توجه به شدت و تمرکز بارندگی ها امروز نیمه شمالی آذربایجان غربی، شمال و نیمه شرقی آذربایجان شرقی و همینطور مناطق مرکزی و جنوب استان اردبیل شامل هشدار هواشناسی سطح نارنجی هستند که سبب جاری شدن سیلاب، روان‌آب، طغیان رودخانه‌ها و آبگرفتگی مواضع در این مناطق خواهد شد، به ویژه برخورد صاعقه. و همچنین با توجه به اینکه حالا وزش باد شدید موقتی همراهی میکنیم بارش ها رو، احتمال شکست شدن درختان فرسوده وجود داره، احتمال سقوط اشیا از ارتفاع، خسارت به سازهای موقت و محصولات کشاورزی و صنعت کشاورزی کلند. و توصیه میکنیم که خودداری از تردد و توقف در حاشیه و بستر رودخانه ها و مسیل ها و به ویژه خودداری از انجام فعالیت های طبیعت‌گردی، کوهنوردی و جابجایی عشایر. تهران هم امروز خدمتتون عرض کنم که بیشینه دما 33 درجه بالای صفر خواهد شد، حالا نسبت به دیروز 1 درجه افزایشی خواهد بود و کمینه دما امروز صبح تهران هم نسبت به دیروز صبح 1 درجه افزایش پیدا کرد، به 22 درجه بالای صفر رسید. و همونطور که اشاره فرمودید فردا تهران هم تقریبا افزایش دمای 2 درجه ای رو تجربه خواهد کرد. فردا در گرمترین ساعت حدوداً به 35 درجه بالای صفر خواهد رسید.
درست. خیلی متشکرم از توضیحات و توصیه‌های شما خانم رفیعی. خدا نگهدارتون.
خیلی متشکرم. خدا نگهدار همگی.
در پایان این بخش خبری به آگاهی میرسانم. هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:04 است. تا بخش دیگری از اخبار رأس ساعت 11 خدا نگهدار.
این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا عصوب الدین و قائد الغر المحجلین، السلام وأذنه الواعية وحكمته البالغة ونعمته السابغة.
السلام على قسيم الجنة والنار، السلام على نعمة الله على الأبرار.
وبقمته على الفجار. السلام على سيد المتقين.